شاه جلال باش و کوه بی زوال، بازگشت کند به این جهان. ایمانداران حقیقی را سوی خود خواند در آن بهشت جاودان. شکر و سپاس باد بر نام عیسی، تنها امیدم در این دنیا. شادانم حمدش را خوانم، بازگشت منجیم را خوانم. شادانم حمدش را خوانم، بازگشت منجیم را خوانم. وقتی خدا من ایزام از هر ذات خدا نازم شود آسمان، همه گناهکاران از هر نقطه جهان گردن ترسان و پریشان. گوینده کوها مه کنید ما را، شرمنده ایم روی عیسی. شادانم حمدش را خوانم، بازگشت منجیم را خوانم. شادانم حمدش را خوانم، بازگشت منجیم را خوانم. وقتی رسد به پایان کار من در این جهان، پرواز کنم سوی عیسی. تاج جلالم بخشد با شادی مرا، گوید ای فرزند نزد من بیا. در نور رویش روم به سویش، اشک شوقیزم بهر فیضش. شادانم حمدش را خوانم، بازگشت منجیم را خوانم. 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 شادانم حمدش را خوانم، بازگشت منجیم را
به همه شما در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح سلام می کنم و از خداوند آسمان و زمین می خوام که ما رو برکت بده. بعضیا در آمریکا هستن، در آمریکای شمالی، و براشون روزه. بعضی هم که در وسط روز هستن، بعضی هم در شب هستن. به هر حال خدا در هر جایی که هستی شما رو برکت بده و شما رو مبارک بساده. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنم بابت فرصتی که به ما عطا میکنی تا دور کلام تو جمع بشیم و از کلام مقدست برای این روزهای آخر خداوند مخبر بشیم. خداوند ما رو برکت بده، تقدیس کن، به نام عیسی مسیح، آمین. خب خدا رو شکر میکنیم برای امشب و برای کسانی که روز هست، براش آرزوی موفقیت میکنم که در ادامه روز برکات و خداوند شامل حالشون بشه. ببخشید برای دو شبی که یا دو روزی که جلسه قرار بود برگزار بشه و نتونستیم برگزار کنیم تا رسیدیم به امروز. من روز اول واقعا توی ترافیک خیلی وحشتناکی گیر کردم زمانی که از سر کار برمیگشتم و این تلفنی که میتونم خبر بدم که جلسه برگزار میشه همراه من نبود و متاسفانه نتونستم خبر بدم. و چون صبح که میرم ساعت 9 یا 8 صبح میرم سر کار، خیلی وقتا ساعت 20-21 برمیگردم. حالا به هر حال امشب در خدمتتون هستم. اول به بعضی از سوالاتی که مطرح شده پاسخ میدم. البته من خیلی خوشحالم که بچه های ما توجه میکنن به پیغام ها و در این توجهی که دارن فکر میکنن، دعا میکنن و از خداوند خیلی وقتا مکاشفات عالی میگیرن. خیلی وقتا هم سوالاتی مطرح میشه که نشون میده که افراد خیلی خوب پیغام ها رو گوش دادن. یکی از سوالاتی که مطرح شد زمانی که در مورد فرشته که در یا بر، حالا خیلی فرق نمی کنه، در خورشیده و از اونجا پرندگان رو فرا می خونه که بیاد بیان و از گوشت سپهسالاران و پادشاهان بخورن. این یکی از برادران گفت که خب اگه برادران، نمیدونم حالا کسی که سوال کرده برادر بود یا خواهر بود، ولی سوالی که مطرح کردی بود که این شباهت زیادی داره به ازغیال باب 39، و در ازغیال باب 39 هم صحبت از پرندگانی میشه که از اجساد بزرگان رو میخورن یا پادشاهان یا سپهسالاران رو میخورن، و بعد جمع کردن جنازه یا در واقع پاکسازی شهر یا مثلا پاکسازی اون محیط جنگ نزدیک 7 ماه طول میکشه. خب در اینجا در باب 19 مکاشفه اشاره کردم که وقتی فرشته میاد بر آفتاب مسلط میشه، حتی اگه شما باب 19 مکاشفه رو بخونید، در باب 19 مکاشفه یک هرچی بازی های خیلی زیبایی که حالا بگیم اصطلاحاً بگیم روح القدس انجام میده اینه که از شام صحبت میکنه، میگه بیایید از شام ضیافت خدا بخوری. دقیقا کلمه شامی که به کار برده شده در مورد شام برده، یعنی عروسی برده هم صحبت شده، یا در مورد در مکاشفه باب 3 مسیح میگه باوه شام خواهم خود، در مورد کسانی که به فراخان لاودیکه گوش میدن و بیرون میان و مسیح میگه با آنها شام خواهم خود. پس این اصطلاح اصطلاحیه که برای شب به کار برده میشه، ولی در این حال که برای شب به کار برده میشه از فرشته صحبت میشه که در آفتاب بر آفتاب تسلط پیدا کرده و دعوتی که میکنه از پرندگانی که در آسمان پرواز میکنه. این هم یک نکته ایه که باید توجه بهش کرد. پرندگانی که در آسمان پرواز به صورت طبیعی وقتی کارشون وقتی شب میشه در واقع به لونه های خودشون بر میگردن، ولی وقتی اینها در حالت روز به سر میبرن همونجا خواهند موند تا در واقع اون پاکسازی انجام بشه. حالا مثلا در مورد ازغیال باب 38 و 39، یعنی ازغیال باب 39 ادامه طبیعی ازغیال باب 38، یکی از مشکلاتی که مفسرین کتاب مکاشفه هم پیدا میکنن همینه. ببینید در مکاشفه باب 38 و 39 ما در جام و شیپور ششم هستیم. در جام و شیپور ششم، اول در مورد شیپورها وقتی من صحبت کردم اگه یادتون باشه گفتم شیپورها اینطور نیست که وقتی نواخته میشه 24 ساعت بعد شیپور دوم نواخته بشه. مثلا وقتی شیپور اول نواخته بشه هر کدوم از شیپورهایی که نواخته میشه یک دوره ای رو داره. ممکنه یک شیپور 3 ماه باشه، ممکنه یک شیپور 6 ماه باشه، ممکنه یک شیپور 5 ماه باشه، مثل شیپوری که در مهر در جام و شیپور 5 داریم که حدود 5 ماه این طول میکشه تا ما وارد شیپور 6 بشیم. حالا در شیپور 6 اتفاق وحشتناکی که دنیا رخ میده که 1/3 مردم دنیا میمیرند. یعنی اگر در اون زمان فرض کنید مردم دنیا 9 میلیارد نفر باشه یا 8 میلیارد نفر، شما دستی که 2-3 میلیارد نفر رو ما داریم که در یک حادثه‌ای که مثلا در واقع حالا بگیم یک بمب اتم بوده، یک حادثه غیر طبیعی، یک در واقع انفجاری که صورت میگیره، نزدیک 2 میلیارد نفر کشته میشن. بعد از این کتاب مکاشفه نشون میده که راه برای پادشاهان شرق باز میشه. وقتی راه برای پادشاهان شرق باشه، این ما الان در کجا هستیم؟ در شیپور ششم و جام ششم هستیم. وقتی راه برای پادشاهان شرق باز میشه، اینا به سمت اسرائیل حمله میکنند که این حادثه با مکاشفه باب 10 همراهه، که وقتی صحبت از خشم خدا میشه باب 10 مکاشفه یک در واقع تصویر به قول معروف تکه، یعنی در بخش عهد جدید ما فرشته عهد رو میبینیم که از همون فرشته عهد چون رنگین کمانی بر سر داره که دور سرش هست، یعنی عهد خدا با قومش به یاد آورده میشه که این در واقع فرود میاد، پایین میاد و پای خودشو مدت یک بار بر خشکی، یک بار بر دریا میذاره، و وقتی این کار رو میکنه چه اتفاق میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که فریاد شیرگونه سر میده، قرش میکنه، در واقع و زمانی که قرش میکنه هفرد در واقع میان و حرف میزنند، دیگه هفرد سخن گفتند، یعنی هفرد صحبت میکنند که به صورت جمع آورده میشه، چون هر ردی صدای خودشو داره که این هفرد صحبت میکنند که یوحنا میخواد اینو بنویسه که نمینویسه. ولی اصلا فرود فرشته عهد که در واقع صحبت از شیر میشه اینجا یا فریاد شیر میشه هماهنگی داره با شیر سبت یهودا، یعنی یک شیر از در واقع حدود خودش محافظت که چون یک حمله ای صورت گرفته، این حمله با حمله ای که ما در مکاشفه 19 داریم متفاوته. دقت کنید میخوام به شما چه بگم، این حمله حمله متفاوت با مکاشفه 19 است. در مکاشفه 19 ما نبی کاذب رو داریم با نبی کاذب رو داریم با وحش که در واقع با اجرا که میان حمله میکنن که بره در واقع مستقیم سوار بر اسب سفید میاد و اونها رو شکست میده، که اینجاست که صحبت از فرشته‌ایه که در آفتاب قرار داره. ولی در مکاش در واقع در این اتفاقی که در بابل 19 میفته مربوط، ببخشید یکم خیلی هم خستم امشب، مربوط به مکاشفه 19 میشه، مربوط به بازگشت مسیح بر اسب سفید میشه. دقت کنید میخوام به شما چی بگم، اینا هر کدوم از اینها رو ما باید در بافت درست خودش ببینیم، چون اگه ما در بافت درستش نبینیم دچار مشکل میشیم که این حادثه ربطی به اتفاقی که در باب در جام ششم و شیپور ششم میفته نداره. یعنی دو تا جنگ داریم که دو تا جنگ بسیار بزرگه ولی در فاصله بسیار کم، در فاصله بسیار کم، و ولی در یکی از جنگ ها خود قوم اسرائیل که مسئول جمع‌آوری یه سری از اسلحه ها و نمیدونم کشت مثلا افراد کشته شده هستن. چرا؟ چون دخالت الهی فقط برای محافظت از اسرائیله، یعنی وقتی فرشته عهد میاد پایین و در واقع حفرت صحبت میکنن و خدا در واقع به صورت معجزه گونه میاد و قوم اسرائیل رو از دست پادشاهان شهر رها میکنه که اونا شکست سنگی رو متحمل میشن. بله در اون شکستن در واقع چه اتفاقی میفته؟ پرندگان میان و گوشت اونها خورده میشه، ولی جمع‌آوری اجساد نزدیک 7 ماه بر طبق ازغیار باب 39 طول میکشه. ولی ببینید این یک نکته مهمه، تا حتی میگه تا زمین پاک بشه، ولی زمانی که صحبت از سلطنت مسیحه در واقع همه پرندگانی که هر جایی هستند جمع میشن، که ما نمیدونیم که الان مثلا کرکس میگن به قول معروف اینا چقدر چند میلیون ما در دنیا داریم، یعنی 1 میلیون داریم، 2 میلیون داریم، چقدر داریم نمیدونیم، ولی به هر حال اونها جمع میشن و کار یک سره میشه که سلطنت مسیح، چون در قوم اسرائیل اگه فرض کنیم میخوام به شما بگم جسد توی مثلا زمین باقی بمونه اون زمین ناپاکه و باید زمین پاکسازی بشه از اجساد، به خاطر همین که پرندگان صدا بزده میشن و این اتفاق میفته. در سلطنت 1000 سال ما یک کیفیتی رو داریم که در فصل 6 در جام ششم، در جام ششم و شیپور ششم نداریم. ما در آغاز سلطنت 1000 سال ما داوری اولیه رو خواهیم داشت که در واقع میگه تخت ها دیدم که مقدسین، چون مقدسین با مسیح بر میگردن. زمانی که شما اسبار رو میبینید اسبار در واقع جنگ رو انجام میده، ولی پشت سر اسبار کسانی که میان مقدسین هستند، کسانی که روبوده شدن. خنیوق این صحنه رو دیده بود که میگفت که خداوند رو دیدن که با هزاران هزار از مقدسین خودش میاد، در رساله یهودات در واقع نبوت خنیوق بیان میشه. حالا ببینید ما در واقع در سلطنت 1000 ساله ما افراد نامیرا رو داریم که بر افراد میرایی که در واقع در زمین باقی موندن در سلطنت 1000 ساله سلطنت میکنن، یا حکمرانی میکنند. یعنی حکمرانان جدید سلطنت 1000 ساله افرادی هستند که بدنهای تبدیل شده دارن، یعنی آدم های تبدیل شده هستن که میان در واقع چیکار میکنن؟ بر دنیا سلطنت میکنن با امرای مسیح، و ما مردمان عادی رو داریم در سلطنت 1000 ساله که میرا هستن. پس چرا این نکته مهمه؟ این نکته مهمه از این جهت که ببینید کسی که یک بدن نامیرا رو داره که ما هزاران هزار مقدسین رو داریم، نیازی به گشت و گذار نداره تا استخون در واقع افرادی رو که مثلا در یک جنگ مردن رو پیدا کنه، یا قدرت نامحدودی داره، قدرتی داره که میتونه خیلی از کارهایی رو که به قول معروف افراد عادی، بشر عادی نمیتونه انجام بده رو انجام بده. به این سخت نیست فهمیدنش. شما همین الان هم کلیسای مسیح در واقع قدرتی رو داره که دنیا نداره. به هر حال مثلا کسانی که در مسیح هستن میگه دست بر بیماران خواهید گذاشت و بیماران شفا خواهند یافت، میگه آیات به شما آیات و معجزات مثلا در واقع داده میشه، در واقع میگه این آیات امر ایمانداران خواهد بود، به نام من دیوها رو بیرون کن. این در وضعیتیه که هنوز ما در جسم هستیم، ولی در سلطنت 1000 ساله ما در واقع بدن نامیرا رو خواهیم پوشید. خب با بدن نامیرا در واقع اورشلیم آسمانی شهری خواهد بود که معلقه، یعنی معلقه، و افراد در واقع در این مقدسین در این شهر رفت آمد میکنن. خب شما برای اینکه مثلا بیایید مثلا در این شهر رفت آمد کنید، بله با بدن نامیراست که شما میتونید در این شهر رفت آمد کنید، یا حالت که پروازگونه پرواز کنید توی اورشلیم آسمانی. ولی شما زمانی که بدن همین بدن رو داشته باشید که نمیتونید پرواز کنید برید باز به سمت اورشلیم، چون اورشلیم آسمانی یه شهر معلقه که حالا بعدا در مورد اورشلیم آسمانی که صحبت میکنیم کیفیت متفاوته. پس ما این کیفیت متفاوت لازم نیست که به قول معروف اجساد جمع بشن. شباعت وجود داره، چون دو تا جنگ بزرگ اتفاق میفته، میدونید دو تا جنگ بزرگ اتفاق میفته، و این دو تا جنگی که اتفاق میفته شباهتی وجود داره، ولی کیفیت ها متفاوته. به هر حال در هر دو تا جنگ پادشاهان زیادی کشته میشه، تلفات زیادی داده میدن، چون بعد چه در جنگ فصل ششم، ببخشید جام ششم و شیپور ششم، چه در جنگ جام هفتم و شیپور هفتم. پس نباید اینا رو با هم دیگه در واقع مخلوط کنیم، مگر اینکه ما بخوایم فرض کنیم که چنین فرض اصلا محاله، فرض کنیم که پادشاهان شر قرار ضد مسیح باشن، یا دیگه ما اصلا روم رو باید اون موقع فاکتور بگیریم، و اونها هستن که میان در مکاشفه 19 حمله میکنن، که اصلا چنین چیزی محاله، به خاطر اینکه آیات مکاشفه در مورد شهر بزرگ، زن فاحشه، نمیدونم کلیسای کاتولیک آشکار میکنه. پس دو تا جنگ در فاصله بسیار کم اتفاق میفته، یک در فاصله بسیار کم اتفاق میشه، هر دو تا جنگ هم میشه گفت که محل در واقع جنگ اسرائیل، چون پادشاه مسیح در واقع در اسرائیل خواهد بود. در یک در جام ششم و شیپور ششم هدف اینه که این شهر اصلا هم از بین بره، و ما در جام ششم و شیپور ششم اصلا با بازگشت مسیح به عنوان در واقع به عنوان از سوار سفید هنوز طرف نیستیم. پس این دوتا رو باید با هم دیگه متفاوت بدونیم، نباید فکر کنیم که چیزی که در باب 19 اتفاق میفته، یا میگه آفتاب مثلا آفتاب رو نگه میداره با چیزی، یا بعد بر آفتاب مسلط میشه با چیزی که در باب 39 عزقیال اتفاق میفته، دو تا جنگ متفاوته. به خاطر همین است که کتاب مقدس به عمد حتی اسم کشورها رو میاره. مثلا در واقع در اون جنگی که در باب 38 اتفاق میفته، یکی از کشورهایی که در اون جنگ خواهد بود کشور ما ایرانه، که میگه از فارس و کوش و فوت صحبت میکنه. ببینید، و در حالی که در جنگی که ما در فصل 19 مکاشفه داریم اصلا نیروها مشخصن، ما نیرویی رو داریم که نیروهایی رو داریم که در باب در فصل به قول معروف در فصل 19 نیروهایی که داریم مثلا فایش در واقع نبی کاذبه که محل زندگی نبی کاذب ما میدونیم که رومه، در واقع نبی کاذبه وحشه که وحش اصلا در واقع در مکاشفه 13 اشاره میکنه که تمام قدرت به وحشی که از دریا میاد مثلا داده میشه. حالا ما نماینده وحشی که از دریا داده میاد بیرون که در واقع اتحادیه اروپاست که خیلی دانیال و مکاشفه تشریح میکنه، نماینده اون شخص وحشه که از حاویه بیرون میاد. خب همه اینا رو شما بزنید، ولی در مورد پادشاهان شرق اصلا یه گروه متفاوته که این گروه متفاوت روسیه هم داخلش هست بازه، یعنی اینکه در واقع توی در واقع جبهه دیگه هستن اینا. زمانی که در واقع اون 2 میلیارد نفر کشته میشن، اون انفجار بزرگ اتفاق میفته که شما در واقع زمانی که اینا رو مطالعه میکنید میبینید که دیگه صحبتی است وحش دوم نیست. وحش دوم کدومه؟ وحشی که در مکاشفه 13 ما داریم که این وحش اصلا زمانی که من داشتم این دفعه در واقع دوباره می نوشتم در واقع تصویر بی‌نظیره، چون وحش دوم میگه این وحش شبیه بررست، دقت کنید، ولی صدای اژدها رو داره. اصلا این که میگه در واقع در تصویری که ما از دانیال داریم در نبوت های عهد عتیق داریم قدرتی رو نداریم که شبیه بره باشه. خب همین اصلا اصلی که صحبت از شبیه بودن به بره میشه یک نماد عهد جدیدی، یعنی کشوری قدرتی که خودشو مسیحی میدونه، که اینجاست که ما میگیم که این کشور آمریکاست. که ولی در نهایت مثلا در واقع اون شکل بره رو داشت، یعنی این کشور در واقع در یک زمانی خیلی خوب شروع کرده ولی در انتها در واقع اژدها بر اونم مسلط میشه، شیطانه و صدای اژدها ازش بیرون میاد، یعنی همگام و هم سخن و هم فکر، یعنی سخنگو به یک شکل سخنگوی میاد، سخنگوی وحش میشه. و چیزی که جالب اینه که یعنی اینجاست که شما متوجه بشید که یوحنای رسول واقعا تحت هدایت روح القدس میاد و کتاب مکاشفه بیاد. این یک چیز خیلی بی‌نظیره. چیزی که بی‌نظیره اینه که شما در بخش دومی که صحبت از خرید فروش و ممنوع شدن خرید فروش ایمانداران میشه، میگه که کسانی که صورت وحش و صورت وحش و پرستش نکنند حق خرید و فروش نخواهند داشت. و یعنی اینقدر، یعنی نمیاد در بخش اولی با حیوان با اون وحش اولی که از دریا بیرون میاد صحبت کنه، در مورد این مسئله صحبت کنه، بلکه میاد در واقع در بخش دوم اینه صحبت میکنه. چرا این در بخش دوم صحبت میکنه؟ برای اینکه در بخش دوم دقت کنیم، میخوام بهشان بگم برای اینکه در بخش دوم یعنی آمریکاست که همچنان بر بانک ها و قدرت و در واقع بر دنیای مالی دنیا مسلط خواهد بود، یعنی برای اینکه بتونه به وحش اول کمک کنه که از دریا بیرون میاد، تحریم های در واقع بانکی اعمال خواهد شد بر ایمانداران در دوره مصیبت بزرگ، در دوره 7 سال. و این یه چیز خیلی بی‌نظیره، چون در واقع دقیقا مثلا یوحنا نقش در واقع وحشی که شبیه بررست رو میبینه و در بخش دومه که صحبت است، در بخش در زمانی که صحبت از وحش دوم میشه حتی صحبت از علامت 666 میشه، صحبت از مثلا در واقع اقتصاد دنیا میشه که ایمانداران خرید و فروش نمیکنن. ولی شما یهو میبینید که بعد از اینکه این حمله اتفاق میفته، یعنی یک سوم مردم دنیا میبینن، دیگه کتاب مکاشفه در مورد وحشی که از زمین و شبیه بره است هیچ صحبتی نمیکنه. خب ببینید، اگر ما رویای بعد ابرانامو نداشتیم، رویای بعد ابرانامو نداشتیم که آمریکا محو میشه یا مثلا در واقع از بین میره، خیلی سخت بود که بتونیم بگیم که مثلا چه اتفاقی میفته، ولی محو میشه اصلا دیگه، صحبتی از در واقع صحبتی از چیز نیست، از اون وحشی که از خشکی دیگه نیست. و بعد یه اتفاق جالب دیگه ای که میفته که میگن اینجاست که مثلا ما میبینیم که ما با کتابی مواجه هستیم که واقعا از الهام خداست، واقعا از الهام خداست. چیزی که جالب اینجا، چیزی که جالب اتفاق میفته اینه که دوباره وحش و نبی کاذب و اژدها میان متحد میشن، این ستا میان متحد میشن تا بتونن یک فریب جدیدی رو انجام بدن، تا بتونن در واقع نیروی نظامی جذب. چرا؟ چون شما فکر کنید که آمریکا نباشه، آمریکا نباشه، حالا اگر تا اون زمان چیزی به نام ناتو بمونه، مثال به شما میزنم، ناتوی وجود نداره، ناتوی وجود نداره، خب باید یک بسیج جدید صورت میگه. اینجاست که مثلا شما میبینید که سه تا روح وزغ بیرون میان، و زمانی که سه تا روح وزغ بیرون میاد چه اتفاق میفته؟ دوباره یک پیروزی، یک در واقع یک اتحاد نظامی شکل میگیره، اتحاد نظامی سیاسی شکل میگیره. در این اتحاد نظامی سیاسی که شکل میگیره، اینجاست که بازم خیلی جالب میشه. میان ببینید، چون با آسیب دیدن در واقع، ببینید در این، اینم یکی از چیزهایی که شما باید پازل ها رو در واقع جمع کنیم. کسی که غربو، یعنی کمر و غربو میشکونه، یعنی واقعا مثلا اساسا به غرب مثلا باعث یک ورشکستگی به یک شکلی در غرب میشه، آپولیونه. چون آپولیون زمانی که میاد و از چای حاویه بیرون میاد، اینا رو من در موردش صحبت کردم فکران در موعظات پیشین، آپولیون زمانی که از چای به قول معروف حاویه بیرون میاد، اتفاقی که میفته اینه که برای مدت 5 ماه ممالک وحش، دقت کنید، ممالک وحش در تاریکی فرو میرن و در بیماری. یعنی چون در واقع عقرب های بیرون میان، مثلا روح های شبیه عقرب بیرون میان که نیش میزنن، که اونجا میگه که مردم طلب موت خواهند کرد، ولی موت از اونها خواهد بود، ولی دردناک خواهد بود، و ممالک وحش در یک وضعیت تاریکی مانند به سر میبرن. چون وقتی چای آویه رو باز میکنه، میگه که مثلا چه اتفاق میفته، آفتاب تاریک شد و کل مثلا، بعد شما میبینید که در جام پنجم توضیح میده که به چه شکلی مردم همدیگه رو میگزن و چی و همدیگه رو میگزن و طلب مرگ میکنن، و اینجا اقتصاد غرب اساسا یک ضربه میخوره با این اپیدمی 5 ماهه‌ای که میاد. میدونی چه به شما بگم؟ شما حتی مثلا وقتی صحبت از تاریکی میشه، ممالک با وحش در تاریکی، ممکنه حتی صحبت از این باشه که برق قطع بشه. وقتی شما برق، مثلا شما میدونید که کشورهای اقتصادی اینطوری نیست که مثلا شما یک روز برق قطع بشه، میلیاردها ضرر مالی به کارخونه وارد میشه، به کارخونه وارد میشه. ولی آپولیون چنان ضربه ای به ممالک، مثلا چون میگه که جام خودشو بر تخت وحش ریخت، دقت کنین، جام خش بر تخت وحش ریخته میشه. وقتی جام خش بر تخت وحش ریخته میشه، اولین تضعیفی که صورت میگیره تضعیف غربه. اینجاست که شما میبینید که وقتی غرب تضعیف میشه، پادشاهان شرق آماده میشن، میدونید، آماده میشن، میگه اوکی، الان خیلی فرصت خوبیه که ما بتونیم به غرب ضربه بزنیم. و چه اتفاق میفته حالا؟ در واقع اگه ما بخوایم صحبت کنیم، در شیرپور ششم اتفاق وحشتناک رخ میده. 4 رویی که در فرات هستن آزاد میشن. زمانی که این 4 رویی که در فرات هستن آزاد میشن، در واقع برای ساعت، روز، ماه و سال معین، یعنی در یک لحظه یه انفجار صورت میگیره. درسته که بعد برانام به طور خاص به خاطر که خودش آمریکایی بود، آمریکا رو دید که از بین رفته، ولی شخص من وقتی صحبت از 2 میلیارد جمعیت میشه، اتفاقی که از نظر من میفته اینه که کشورهای مختلف به سمت هم یه بمب اتم ول میکنن. اینه که اینطور نیست که شما فکر کنید که بله مثلا یه دونه بمب اتم به سمت آمریکا میاد، آمریکا نابود میشه و با نابود شدن آمریکا یک سوم مردم دنیا میاد. نه، اصلا دولت آمریکا 300 میلیون نفره. یعنی به سمت همدیگه اینا موشک پرانی میکنن و اینجاست که شما میبینید که در واقع ناگهان دنیا یک سوم از بین میره. خب توی یک سوم که از بین میره، شما اصلا کشورهای شاید مثل چین رو اصلا نمیشنوید. ممکنه همونجا چین هم یعنی چین و آمریکا مثلا با هم دیگه مثلا درگیر خیلی زیادی پیدا کنن. این وسط در واقع چین مثلا از بین میره، مثلا یا مثلا آمریکا از بین میره. به هر حال یک کشورهای تاثیرگذار که خب میتونه مثلا چین هم باشه، میدونه، و چون شما اصلا هیچ اسمی نمیشنوی، در حالی که چین برای خودش یه قدرت چیزه. یعنی در یک مقطعی اونم مثلا در واقع خونسا میشه، یعنی 2 میلیارد جمعیت یا 3 میلیارد جمعیت. فقط منطق نشون میده که به این سادگی نیست که فکر کنیم مثلا یه 300 میلیون جمعیت باشه یا 400 میلیون جمعیت باشه، مگر اینکه فکر کنیم که کل قاره آمریکا از بین میره، مگر اینکه اینطوری فکر کنیم که کل قاره آمریکا از بین. ولی به هر حال دنیا تلفات سنگینی خواهد داد، این چیزیه که مسلمه. حالا اتفاقی که میفته اینه که زمانی که این اتفاق میفته، اینجاست که پادشاهان شرق میگن اوکی، الان خیلی خوبه، فرصت خیلی خوبیه که ما الان عرض اندام بکنیم. ولی شاید بگیم اشتباه استراتژیکی که میکنن اینه که به سمت اسرائیل میخوان اول حمله کنن. یعنی شاید از مثلا شاید حالا یک کشور مثل ایران یا کشورهایی که مثلا دشمنی خاصی با اسرائیل دارن بگن که اول ما بیاد اسرائیل تکلیف اسرائیل رو. و این اشتباه استراتژیکشونه، چون وقتی به سمت به قول معروف به سمت اسرائیل حمله میکنن، اینجاست که فرشته عهد دخالت میکنه و فرشته عهد اینجاست که پیغام میگه که زمانی باقی نمونده، یعنی اون نیم زمانی که باید تموم میشه تموم شده، زمانی باقی نمونده و با نواخته شدن فرشته هفتم سر خدا به اتمام خواهد رسید. باید این پازلا رو ما درست در کنار همدیگه قرار بدیم. خب اینجا در واقع اینا شکست بسیار سنگین رو متحمل میشن، بسیار سنگین رو متحمل میشن و متوقف میشن. ولی در جنگی که ما از اصلا کیفیت ها متفاوته، در جنگی که ما در مکاشفه 19 داریم، هم متوقف میشن، هم در واقع شکست میخورن، هم اصلا شیطان مثلا دیگه نیست، میدونی، شیطان دیگه نیست، شیطان به زنجیر انداخته میشه برای 1000 سال، وحش و نبی کاذب به دریاچه آتش انداخته میشن قبل از 1000 سال. خب همه این چیزا متفاوته، یعنی کیفیت اصلا دنیا به عوض میشه. بعد مثلا ما میبینیم که سرطنت 1000 ساله شروع میشه، مثلا گرگ و بره با هم میخوابن، با هم مثلا علف میخواست، دنیا وارد یک تغییر میشه. و این تغییر میشه، تغییری که دنیا واردش میشه، یک به خاطر برکت حضور مسیح در زمین به عنوان پادشاه پادشاهان، و دوم به خاطر وجود مقدسینیه که بدنهای تبدیل شده دارن. پس ببینید اینا مسائلیه که شما باید بتونین خوب اینها رو از همدیگه تفکیک کنین. اینجاست که من همیشه یه آیه میخوام بخونم در افسسیان باب 1 آیه 17 و تموم میکنم. یه خدای خداوند ما عیسی مسیح پدر جلال، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. خدای خداوند ما عیسی مسیح پدر جلال یا زور جلال به قول ترجمه قدیمی، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا کند. این چیزیه که من همیشه دعا میکنم که کلیسای حقیقی عیسی مسیح باید داشته باشه، روح کشف. این روح کشفه که باعث میشه ما بتونیم زمانی که کتاب مکاشفه رو میخونیم، کتاب عهد جدید رو میخونیم، عهد عتیق رو میخونیم، این روی کشفه که باعث میشه ما بتونیم تشخیص بدیم. ببینید من چیزی که مثلا در واقع در هفته پیش بود فکر کنم یا 2 هفته پیش که داشتم پیغام میدادم به شما اشاره کردم، یک اشاره مهمی که انجام شد، گفت که شما دوستان من هستید، چون کاری رو که دارم انجام میدم و شما میدونید. این مهمه. نشانه ای که ما دوستان مسیح هستیم اینه که ما بدونیم که حال خداوند چه میکند. ببینید، حتی من زمانی که کتاب مکاشفه رو داشتم هنوز تموم نشه که دوتا باب بوده داشتم میخوندم، یکی از چیزایی که لذت بردم اینه که شما میبینید که صحبت از فرشتگان زورآور میشه، صحبت از فرشتگان عادی میشه که زورآور نیستن. و برای من تعجب آور بود که چرا باید بگه فرشته زورآور. و اینجاست که مثلا در واقع وقتی در باب 18 مکاشفه میگه فرشته زورآور رو دیدند که وقتی پایین اومد زمین از جلال او منور شد. این در واقع نشاندنده حضور، دقت کنید، حضور فرشته‌های اعظم هست. به خاطر همین در کتاب مکاشفه چیزی که دانیل به اینا میگه رئیسان ارشد، که یک مقاله هم در موردش نوشتم، فکر میکنم که باشه یا حالا میتونه ادمین دوباره اینو پخش کنه، رئیسان ارشد، یکی از در واقع چیزهایی که یوحنا به اونها میگه فرشتگان زورآور، دانیال در زمان نبوتی به اونها میگه رئیسان ارشد، دانیال میدونش رئیسان ارشد، و در مکاشفه به اونها گفته میشه فرشتگان زورآور. به خاطر همینه که وقتی میان اصلا تفاوت داره با یک فرشتهی که در رده فرشتگان زورآور یا رئیسان نیست. اینا زمانی که میان پایین با جلال میان، با قوت میان. به خاطر همین در کتاب دانیال وقتی یکی از اونها پایین اومد که با دانیال ملاقات بکنه، در واقع کسانی که کنار رودخونه بودن با اینکه فرشته رو ندیدن فرار کردن، دانیال هم به رو افتاد. به خاطر همین بعضی از مفسرین حتی به اینجا رسیدن که بگن نه، این خود خدا بود، تو دانیال به رو افتاد، در حالی که ایبت و جلالی که اینها دارن باعث میشه که مثلا در واقع افراد، در واقع چون فرشتگان زورآور رئیسان هستن، احترام زیادی براشون قائل بشن. حتی شما ببینید زمانی که فرشته خداوند که فرشته اعظم، خود خداست، وقتی پایین میاد و در اناجیل میخونی که پایین میگه که و کبریایی خدا دور تا دور اون بود، در حالی که در مورد فرشته های دیگه که پایین اومدن و اعلام کردن به شبانا که مسیح به دنیا آمده سرود خوندن، اینا این جلال و کبریایی رو نداشتن. چون فرشته اعظم وقتی میاد پایین متفاوت حتی از تمام فرشتگان زورآوره. یعنی میگه مثلا اصطلاحاتی که به کار برده میشه برای خدا با فرشته ها مثلا متفاوت، ولی وقتی میگه فرشته زورآور میاد پایین، میگه زمین از جلال او باشه. و زمانی که شما در دانیال میبینید که فرشته که با دانیال در واقع فرشته رئیسی که با دانیال ملاقات کرد، میبینید که حتی صدای اون مثل آبهای بسیار بود، صورتی که داشت، نمیدونم چشمانی که داشت، همه اینا در واقع توصیف یک فرشته عادی نبوده. مثلا به شما میگن در باب همین 20 مکاشفه، زمانی که فرشته که شیطان رو زندانی میکنه، میگه یک فرشته پایین اومد با یک زنجیر و شیطان رو در زنجیر کرد و هزار و در در حاویه رو باز کرد، چون چای حاویه با حاویه فرق میکنه، در حاویه رو باز کرد، در واقع هزار سال شیطان در حاویه زنجیر شده بود. خب شما زمانی که اینو میبینید هیچ وقت نمیگه که اون فرشته ای که پای میاد مثلا جلال خدا باعث بود، یا جلال خداوند مثلا جلال خدا با، چون یک فرشته عادی بوده، یک فرشته، حالا بگیم شاید خیلی جالب نباشه این است، یک فرشته سرباز بوده، یا حتی اگه بگیم یک مثلا چه میگم کاپیتان بود، یا نمیدونم مثلا در واقع یه افسر بود، ولی جز به فرشتگان در واقع زورآور محسوب نمیشه. ولی مثلا فرشته که اگر اشتباه نکنه با حافظم قطع بده، فرشته که میاد در مورد بابل داوری رو اعلام میکنه، یک فرشته زورآور که میاد در واقع یک سنگ آسیاب هم بر میداره میندازه تو دریا، میگه بابل این شکلی از بین میره، و داوری رو که اعلام میکنه داوری یک فرشته زوراوره، چون مثلا احتمالا اگه بخوایم اینطوری نگاه کنیم، منطقه ای که مثلا بگیم منطقه اروپاست، توسط این فرشته است که هدایت میشه، در واقع هدایت میشه به عنوان یک فرشته، به قول معروف فرشته زوراور. میدونی فرشته زوراور. حالا خدا به شد تک تک شما برکت به یک آیه هست که در تسمیه، البته این آیه تو ترجمه فارسی من نمیدونم چطوری اومده، ولی این آیه یکی خیلی بحث برانگیزه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تسمیه، کسی اگه بتونه از ترجمه فارسی بخونه، 32:8، ببینم 32:8 چطور ترجمه شده تو فارسی. کسی هست بتونه بخونه؟ من پس میخونم. کسی هست بخونه 32:8؟
بله، من میتونم بخونم. خب اینا میگه خدای متعال سهم هر قوم را داد و برای هر کدام از آنها جایی برای زندگی بخشید و مرزهای آنها را به نسبت تعداد بنی اسرائیل تعیین.
خب این آیه، ببینید این آیه از آیات بحث برانگیزه، ولی در ترجمه مثلا در واقع دیگه میگه که میگه حدود قوم ها رو بر حسب شماره حدود قوم ها رو بر حسب شمار پسران خدا قرار داد، یا در ترجمه دیگه میگه بر حسب شمار فرشتگان. یعنی در واقع این آیه 32 یک آیه که خیلی بحث میشه، ولی تقریبا با دانیال مطابقت داره. وقتی از رئیسان صحبت میگنی این که در تسمیه 32:8 میگه در واقع دنیا رو وقتی تقسیم کرد خدا، حدود برای هر کدوم از خب برای هر کدوم، الان ما نمیده تقسیم بندی خدا آیا بر اساس 200 مثلا یا 200 خورده کشوریه که ما داریم، یا بر اساس مثلا 100 کشوره، یا بر اساس 50 کشوره. چون زمانی که مثلا ما صحبت از فرشته فارس میکنیم در زمان قدیم، این فرشته فارس فقط فارس من در واقع به چی میگن، به فارس امروز، به ایران امروز محدود نمیشد، به افغانستان و تاجیکستان و یه سری محدود مثلا چی. وقتی یا مثلا صحبت از یونان میشه، یونان امروز نبوده، حتی شاید بگیم یونان امروز مثلا تا سمت روم هم میرفته. خب بس مخاطر همین ما نمیتونیم الان خیلی بیایم و زمانی که صحبت از تقسیم میشه، من نمیدونم خدا به چه صورتی 50 تا کشور در 50 تا منطقه در نظر گرفته، 100 تا منطقه در نظر گرفته، به چه صورتی خدا تقسیم بندی کرده. ولی در آیه 32 میتونیم بعدها بخونیم در ترجمه اینو تحقیق کنید. در 32 آیه 8 میگه حدود قوم ها رو بر حسب شمار پسران به خدا قرار داد، یا بر حسب شمار فرشتگان قرار داد. یعنی به این صورته که این در دانیال هم اومده، در دانیال هم اومده. خب این یه آیه یه که مثلا ترجمه خیلی سختی شده، ترجمه فاران و ترجمه قدیمی تر که مثلا در واقع پیدا شده در دریای مرده، این آیه رو به این صورت ترجمه کرده، 32:8، که حالا در ترجمه فارسی خوب ترجمه نشده. خب این آیه منطقی تر به نظر میرسه با متن اصلی در واقع کتاب مقدس. یک چیز دیگه که میخوام بهتون بگم، ما یه مشکلی که پیدا کردیم یکم هوش مصنوعیه. ببینید هوش مصنوعی یک باعث شده که خداگاه یا ناخداگاه خیلی وقتا وقتی افراد میخوان کتاب مقدس الان تفسیر کنن، چون روش مصنوعی مثلا شما یه سوال ازش میکنی، میاد به شما در واقع چیکار میکنه، 10 تا 15 تا آیه رو میده و نظر مفسرین مختلف رو میاد جلوی پای مثلا مسیحا میذاره. خب وقتیش مثلا در واقع، و متاسفانه خیلی از مفسرهای با من دارن به شما میگن، اشتباه ترجمه کردند، اشتباه درک کردن. خیلی وقتا اشتباه ده. یعنی اگه شما مس نداشته باشید، شما در واقع خواناخا وارد بازی و هوش مصنوعی خواهید شد. فکر نکنید که مثلا هوش مصنوعی وقتی به شما چیزی رو میگه درست میگه. نه، هوش مصنوعی یک مثلا در داده‌های مختلفی که در دنیای مجازی وجود داره نظرات مختلف رو میاد جمع میکنه، گاهی اوقات هم از خودش یک فلسفه ای هم میبافه. و الان من چیزی که احساس کنم گاهی اوقات خطرناک میشه، خیلی خوبه برای تحقیقات، مثلا یک چیزایی که ما یه زمان گوگل شما میخواستید تحقیق کنید در مورد یه مطلبی، شاید مثلا 10 ساعت وقت شما تلف میشد تا بتونید مقالات مختلف و مثلا بیاد چیکار کنه. ولی خب با هوش مصنوعی کاری که 10 ساعت طول میکشه شاید در از یک ساعت یا 50 دقیقه یا مثلا 20 دقیقه یا 30 دقیقه بتونید مثلا اینو تمومش بکنید. ولی باید مراقب باشید، روی هوش مصنوعی مس نداره، دقت کنید، هوش مصنوعی مس نداره. هوش مصنوعی میتونه مثل یک کتابخونه خیلی منظم باشه. شما اگه مثلا قبل قدی الان و هنوز هم اینطوریه، وقتی شما وارد یک کتابخونه میشید، مثلا کتاب فروشی میگه کتابای فلسفی تو این ردیفه، کتابای تاریخی تو این ردیفه، کتابای نمیدونم رمان ها این ردیفه، هوش مصنوعی تقریبا الان به صورت قوی تر داره همین کار انجام میده. خب یه زبانی من یادمه که وقتی کتاب مینوشتم کتاب توی کتاب خونم باید میرفتم مثلا ویلدورانت رو میخوندم، تاریخ رو میخوندم، خیلی سال میخوندم، الان هم میخونم. ولی الان سرعت منو شاید زیادتر کرده، کاری که شاید مثلا قبلا میتونستم در یه عرض یک ماه مثلا انجام میشد الان شاید مثلا 10 روز طول بکشه. این سرعت از این نظر خوبه. ولی اگه شما مست نداشته باشید، شما وارد بازی هوش مصنوعی میشید و وارد بازی هوش مصنوعی بشید ممکن اصلا وارد تعلیمات غلط هم بشید، چون این مثلا در واقع ببینید زمانی که یه چیز گفته میشه درست نیست خیلی وقتا، ولی گفته میشه. حالا چند روزم یه مطلبی برای بعد از سوانم فرستادم، گفتم که برای بعدران که ترجمه میکنم فرستادم، چیزای جالبی در واقع این روزا داره در میاد. مثلا یکی از بزرگترین فیلسوفایی که اصلا حالا اونا بهش میگن بزرگترین فیلسوف 50 سال اخیر دنیای مسیحیت، که اساسا میاد و تولد ازلی رو میگه کتاب مقدسی نیست، بعد از تاریخی ثابت میکنه که کجا این مسئله پیش اومده که مثلا تولد ازلی زیر ساب مثلا در واقع اومده، میگه از قرن دوم به بعد شما باید جستجو کنید، ولی در عهد جدید نمیشه اینو اثبات کرد که پسر در ازل متولد شده. و جالبه که نتیجه گیری که میکنه میگه که میتونیم فقط از تجسم، مسیر خدا میدونه، ولی در تجسمی که میشه از تولد صحبت کرد نه در ازل. خب حالا چون فیلسوف هم هست از فلسفه میاد این مسئله رو در واقع میاد چیکار میکنه، میاد توضیح میده. ولی چیزی که منو خوشحال میکنه، یعنی انگار خدا یک زمینه ای رو داره برای بیداری بزرگ آماده میکنه. این زمینه رو ببینید، چون شما فکر میکنید بیداری عظیمی که اتفاق میفته، این بیداری فقط مثلا در واقع خدا آروم آروم ذهنها قلبها رو در جاهای مختلف آماده میکنه، که اینطور میشه که بعد وقتی مثلا کلیسای کاتولیک متوجه میشه که تعداد بسیاری از تعلیم تثلیث بیرون میان، از تعلیمات غلطی ها شروع میکنه به جفا رسوندن به کلیسا. این یه توهمه که الان شما فکر کنید که 10 نفر توی ایتالیا هستن، 50 نفر تو اون یکی کشور هستن و دقیقا فقط که مثلا پاپ منتظره که این 50 نفری که توی فلان کشور هستن به اونها جفا برسونه. ببینید اینطور نیست. شما ببینید در واقع درست گله صحبت از گله کوچیکه، ولی بیداری تاثیرگذاری قراره بی اتفاق بیفته. و این بیداری تاثیرگذار شما زمانی که ببینید که یک فیلسوف بزرگی که مثلا خود دانشگاه، خود مثلا در واقع مسیحا میان میگن که این بزرگترین فیلسوف 50 سال اخیر مسیحیته، خب وقتی چنین شخصی میاد تولد ازلی رو زیر سوال میبره، شما در واقع اینجا دیگه مثلا فرقا نمیتونن بگن که او یک ویلیام برانام بی سواد اینو گفته. ببینید نشون میده که روح القدس باهوشتر، ببینید ما الان باید به بعد برانام افتخارم بکنیم، نشون میده که روح القدس باهوشتر از تمام الهیدانان بوده دیگه، چون دقیقا چیزی که بعد برانام با بیسوادی خودش به قول معروف گفت، الان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دکتر بزرگ میاد در واقع همون نتیجه گیری رو میکنه که بعد برانام در واقع کرده بود. این در واقع چرا؟ چون بعد اون تحت هدایت روح القدس این کار انجام دید. بعد تحت هدایت روح القدس که باشی نیازی نیست دکتر باشی، نیازی نیست دانشمند کتاب مقدس باشی، ولی به نظر میرسه که خدا الان داره در گروه های مختلف کار میکنه و اساس چی تعلیم تصویر دیگه الان یکی مثل مثلا فرض دارم به شما بگم، یکی مثل ساسان توسلی یا مثلا تمام این کشیشان کوچولو موچولویی که توی دنیای فلسفان خودشون مثلا به عنوان قهار میشناسن، اینا دیگه نمیتونن بیان بگن که بعد مثلا فلانی اشتباه کرده، چون حتی از نظر تراز دانشگاهی این فرد هزار مرتبه بالاتر از تمام ایناست. ببینید و زمانی که تولد ازلی زیر سوال بیاری کل تثلیث زیر سوال رفته. کسی که متخصصه در واقع بحث تثلیث کلاسیک باشه ببینید تمام تثلیث زیر سوال رفته. ولی خب فیلم کسی که فیلسوف هستن با یک زبان صحبت که حالا فیلمش رو فکر میکنم تو همین یکی دو روز آینده در میاد و توی کانال امروز گذاشته خواهد شد. خدا به تک تکتون برکت بده برای کسایی که روز خوبی داشته باشید، که برای کسایی که شب خوبی رو داشته باشید، خدا به شما برکت بده و روح کشف رو به شما عطا کنه. پدر ممنونیم برای لحظاتی که دقایقی که ساعتی که در حضور تو بودیم. برکت بده تک تک عزیزان به نام عیسی مسیح. آمین.